الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در تتمه وجه ثالث بود در تقدیم نهی بر امر که تشبث کرده بودن به استقرا در احکام شرعیه که ان دعب شاره این است که جانب حرمت را بر جانب وجوب ترجیح می دهد که اگر دلیل تمام باشد در دوران امر بین المحظورین ما راحتیم دیگه، جانب حرمت را شارع مقدس بر جانب وجوب غلبه داده ترک می کنیم. لیکن این فرمایش درست نیست. مرحوم آخون فرمود استقرایی که مفید قطع مفید اینجا نیست، مفید زنش هم اینجا نیست، اون دو موردم از باب تقلید نیست. مورد اول تمام شد، کلام در مورد ثانی بود. مرحوم آخون فرمود که در احراق عناین مشتبهین و تبدل وظیفه مائیه به ترابیه ربطی به تقلیب جانب حرمت نداره، چون ما اینجا حرمتی اصلا نداریم، فوقش امر نداره، وضو امر وضوی باب نجس امر نداره، حرمت نداره، اصلا ربطی به اصل نداره. خب حرمت تشریعی اگر باشه وقت باب رجا باز دیگه، میتونیم رجا ان بیاریم. چرا این روایت میگوید که بریز؟ نه، احتیاطاً تشریع را با احتیاط میشه حلش کردی، احتیاط میکنیم و همین کیفیت، اول با یکی از اینها وضو میگیریم، نماز میخونیم، بعدن موارد غسل را میشوریم، مجددن وضو میگیریم، نماز را تکرار میکنیم، یقین پیدا میکنیم که نماز صحیح را با طهارت مائیه خوندیم. وقتی حرمت تشریعی نداره باب احتیاط بازه و علل قاعده پس باید احتیاط کرد دیگه، چون ما تمکن داریم، واجبه بر ما نماز مع طهارت مائیه، تمکنم داریم. پس این نص چرا میگه یحرق هما؟ حرمت تشریعیه نتیجهش اینه که باید ما احتیاط بکنیم. در اون باب صوم حرمتش اگر ذاتی باشه احتیاطش مشکله، الا حرمتش تشریعی باشه رجاء آدم روزه میگیره مشکل نداره. مرحوم آخون فرمود که این نص را میگیم تعبده، چه میدونیم ما، مقتضای قاعده اینه که احتیاط میکرد، تعبد کرده شارع مقدس گفته یحرق هما. و یا اینکه نکته یحرق ما تعبد نیست، میفهمیم یک معنای تعبد همین نفهمیه، مثلا در باب تعبدی توسلی معنا کردن تعبدی یعنی ما لم یعلم وجهش، تعبد دیگه همین مردم میگن تعبدیه چه میدونم، او نه بگیم نه وجه داره، وجهش اینه که فرموده یحرق هما تا مبتلا نشود مکلف به نجاست ظاهریه، اگر خواسته باشه جوری احتیاط کند این اعضای وضوعش محکوم به نجاست ظاهریه برای نماز بعد مشکل پیدا می کند. چجور محکوم به نجاست ظاهریه یه؟ فرمده چون وقتی آب دوم را میریزه به مجرد وصول آب ثانی به موضع یقین پیدا میکنی موضع نجس شد. حالا یا یقین پیدا میکنه به نجس بودن این موضع، یا با آب اول نجس شده. خب هنوز این آب دوم که راه نیفتاده که تطهیرش بکنه، همون نجاست باقیه. یا با آب دوم الان نجس شد، آن وصول آب به موضع، آن وصول قبل الجریان، یقین پیدا میکنه به نجاست موضع، اما به این آب یا با آب سابق. بعد آب را جریان میده، داره غسل میکنه دیگه، با آب دوم داره غسل میکنه مواضع را، جریان میده. وقتی جریان داد شک میکنیم اون نجاست متیقنه مرتفع شد یا نه. اگر یه آب پاک باشه اون برطرف شد، اگر یه آب نجس باشه اون نجاست باقیه. یقین داریم به نجاست حال تماس وصول ماء ثانی به مواضع آب اول. بعد الجریان شک داریم که آیا این نجاست زائل شد یا نه. استصحاب میگه که همچنان این نجاست باقیه، استصحاب نجاست. پس ما اگر این احتیاط را بکنیم نتیجهش اینه که اعضای وضوی ما محکومن به نجاست ظاهریه، ولی عیبم نداره نماز بخونیم ها، تشریعیه دیگه، احتیاط میکنیم، شادم پاک باشیم، شادم الان وضومون صحیح بود. این منافات با اون احتیاط نداره، ولی برای نمازهای بعدی مشکل پیدا میکنیم. شارع مقدس برای اینکه برای نمازهای بعدی مشکل پیدا نشود فرموده یحریقهما، تعبد نیست، خودشم مقتضای قاعده‌ایه. بعد فرمودن نعم بله، اگر کسی گفت که به مجرد وصول آب طهارت حاصل می شود، جریان شرط نیست، خودش محل کلام دیگه. یا اصلا آبیه که آب کره به مجرد اتصال موضع نجس به این آب کر، آب کرش شک داریم پاکه یا نجسه، چون میشه کرم نجس باشه دیگه، متمم و کری که متمم شده اولش نجس بوده بعد آب ریختیم سرش، آب غلیل تا کر شده. الان این شک دارم که این آب پاکه یا نجس، مجردی که دستم خورد به آب، اگر یه آب پاک باشه به مجرد وصول من یقین به طهارت پیدا میکنم، طهارت حاصل میشود. اگر مجرد وصول مطهر باشه شما یقین به نجاست موضع هیچ وقت پیدا نمیکنید. وقتی که اول آب اول ریختید شاید پاک بود، یقین به نجاست ندارید. وقتی هم دومی را به مجردی که تماس پیدا کرد شاید او اول نجس بوده، به مجرد تماسی پاک شد، اصلا هیچ وقت یقین به نجاست موضع پیدا نمی کنی. حالا یا آب در آب قلیل بگیم که مجرد وصول ماء طاهر به موضع نجس مطهر است، جریان لازم نیست. یا فرض کنید یه آبی که مثلا اناء بزرگی بوده که مثلا بنزه کر بوده، خب این مرحوم آخوند فرموده اگر که اینجور شد جای استصحاب نیست، وقت داخل میشه در چه قاعده ای؟ یه داخل میشه در قاعده در قاعده علم به حدوث حادثین متضادین شک دارم در تقدم احدهما علی الاخر. دو تا حادث اینجا حادث شده، یه طهارت یک نجاست، نمیدونم اول اون بوده
اول طهارت بوده بعد نجاست، پس نجاست باقیه. اول نجاست بوده بعد طهارت، طهارت باقیه.
حادثه اینی که شکلی در باب استصحاب یه تنبیهیه، فی الحادثین اللذین نشک و فی تقدم احد ما علی الاخر، اونجا مرحوم آخون میگه اصل در تقدم اصالت و تأخر جاری نیست. اونجا مرحوم آخون میگه که استصحاب در هیچ کدوم جاری نیست، وقت اگر استصحاب جاری نباشه نوبت به قاعده طهارت میرسد. میگیم این موضع، این مواضع وضو که قسل شده است به آب دوم محکوم طهارت ظاهرن. حکم به نجاست ظاهریه موقوف بر یه مقدمه که مجرد وصول ماء طاهر برای تطهر کافی نباشه، جریان لازم داشته باشه. در این فرضه که در حین وصول یقین پیدا میکنی به نجاست. خب هذا تمام کلام در فرمایشات مرحوم آخون در رد استقرا. تحصل که استقرا، بله تمسک به استقرا نادرسته و وجه ضعیفی این قول. فرمایشات مرحوم آخون در رد استقرا فی الجمله تمامه. او که میگفت قطعی نیست راست میگفت، اون که میگفت ظنیشم با باید اکثر موارد باشه راست میگفت. این که فرمودی دو موردم از باب تقلیب جانب حرمت نیست، اینم درسته. منتها این بیاناتش جای مناقشه داره که در فقه مناقشه شده. مثلا مرحوم آخون در ایام استظهار گفت که ای از باب تقلیب جانب حرمت نیست، ای از باب قاعده امکان یا استصحابه. خب مثل یادش رفته مرحوم آخون در ایام استظهار ما نص خاص داریم، مثلا اون تا در اون نص خاص محل کلامه که آیا اونها دلالت دارن بر وجوب استظهار یا بر استحباب. آخون از کسانی که استظهار مستحبه. خب میگه اون روایات چون اختلاف دارن، یکیش میگه یک روز، یکیش میگه دو روز، یکی میگه سه روز، اختلاف در مقدار دلیل بر استحبابه. یاره معلوم آقای خویم داره اگر نگاه کرده باشید. اصلا در ایام استظهار نظر آخون واجب نیست استظهار. خب بود اشاره میکرد که مثلا اولا اصلا اینجا تقلیب جانب حرمت نیست، چون شارع مقدس نگفته ترک کن نماز نخون، نگفته میتونی نماز بخونی، افضل اینه. پس تقلیب جانب حرمتش افضل بایدی نیست. حالا بگیم رو مبنای کسانی صحبت کرده که میگن واجبه. خب استظهار واجبه، خوب بود باز میگفت که به مقتضای اخبار خواسته ربطی به تقلیب جانب حرمت نداره، نص خاص داریم. در این نص خاص چه میدونیم ما؟ مثل یو حریقه ما نص خاصه، اینجا نص خاصه، چه میدونیم؟ شارع مقدس گفته نماز نخوان، شاید به خاطر تسهیل زنها رو گفته نماز نخوان. تقلیب جانب حرمت از کجا معلوم؟ خوب بود مرحوم آخون اشاره میکرد به روایات که اولا روایات دلالت بر وجوب ندارد که مختار خودش هست، دلالت بر وجوب هم داشته باشن اونها معلوم نیست که منشأ تقلیب جانب حرمت هم. و اما این که مرحوم آخون تمسک کرده به قاعده امکان یا تمسک کرده به استصحاب، اینا محل مناقشه است. ما امکن ان یکون حیزن فا فهو حیزون محل کلامه که امکان چه امکانیه در جای خودش بحث کردن و اینا مناقشه داره. استصحابش که خیلی مناقشه داره، حالا قاعده امکان خودش محل مناقشه هست، استصحابش که خیلی مناقشه داره. مرحوم آقا میگه استصحاب میکنیم بقای حیز را، نه این استصحاب بقای حیز مجال نداره، اصلا روایت استظهار برخلاف استصحابه. استظهار روایت این که استصحاب بکنیم مجال نداره. چرا؟ چون تارتن خون الان قطع شده، احتمال میده بازم بیاد قبل از عشره بیاد، استصحاب میگه خون نمیاد، برعکس. اخرى نه، خون همچنان فوران میکند و زیاد میاد و احتمال میده که از عشره بگذره، شایدم قبل از عشره قطع بشود. اینجا یکی از موارد استظهاره. استصحاب میگه ادامه داره، از عشره میگذره. که مرحوم آخون استظهار را بند کرده به استصحاب، نه استصحاب اینجا مجال ندارد. منشه استظهار، روایات استظهاره، در قاعده امکانم که محل کلامه که والبحث موکول الى محلهی. ولی علای حال چه روایات مدرک ما باشه که بیزن بگن نماز نخون، چه قاعده امکان، چه استصحاب، از هیچ کدام نمیتونیم کشف بکنیم که ای از جهت تقلیب جانب حرمت هم. از کجا من فرزنا سلمنا در یه موردی که دوران امر بوده بین وجوب و حرمت قبول کردیم، شارع مقدس آمد حرمت را مقدم داشت، گفت نماز نخوان، از کجا معلوم از باب تقلیب این آقایی که تمسک کرده به این مورد، گفته شارع مقدس تقلیب کرده جانب حرمت را، از کجا گفتیم تقلیب کرده جانب حرمت؟ چه میدونیم وجهش چیه؟ خوب بود مرحوم آخون این نکترم بیان میکرد که نه اصلا معلوم نیست چرا شارع مقدس ظاهرن، اصلا واقعا هم باشه، اصلا واقعا گفته نماز واجب نیست، اما برای چرا گفته تقلیب جانب حرمت نه به دست ما نیست، نه ملاکات به دست ماه، نه خصوصیاتش. تقلیب خود خصوصیت ملاک دیگه. خب این ما یتعلق به ایام استظهار. و اما عناین مشتبهین، در عناین مشتبهین مرحوم آخون فرمود حرمت تشریعیه، راست میگه حرمت تشریعیه، ولی در ادامه فرمود که حرمت تشریعیه منافات با احتیاط نداره. بعد گیر کرد خب حرمت تشریعیه احتیاط ممکنه، چرا شارع مقدس اینجا نگفته احتیاط کن؟ چرا گفته یو حریق هما و یتیمم؟ این سوال را مطرح کرد، بعد دو تا جواب داد، یکی گفت تعبده و یکی هم گفت که برای این که مبتلا نشه به نجاست ظاهریه. اما این که فرموده تعبده ما نمی فهمیم، چرا؟ نه تعبدی در کار نیست، اینا راه شریعت نیست، اینجور تکلفات، اینجور زحمتها، اینجور راهها در علم و اصول بیان شده اینها، ولی اینا راه شرع نیست. شریعت بیاد بگوید ما که بدلم داره ها، قط اصلا این روایت هم نبود، این روایت یو حریق هما نبود، ما میگفتیم که فلم تجدو ما انالا، نمیتونی قدرت نداری دیگه، عرفم نمیتونه وضو بگیره چون یا یکی از اینا بوله، یکیش آبه، یکیش نجسه، یکیش پاکه. عرفا نمیتونه بوده تعبد صحبت. این که بگیم اینجا قاعده اولیه احتیاطه، نه قاعده اولیه هم احتیاط نیست. اینجور احتیاطی مرغوب عن شارع، هیچ نظیری در شریعت نداره اینجور احتیاطات. عرفنی هر قدرت نداره بر وضو گرفتن. درست عقلا قدرت داره با ایرا، ولی عقل ملاک نیست. عرف میگه بابا من نمیدونم کدومی که پاک، نمیتونم وضو بگیرم، نمیتونم فتیم. یکی میگه تعبده، نه اصلا تعبدی در کار نیست. و اما این که فرموده شایدم برای اینه که به نجاست ظاهریه مبتلا نشود. این که دو تا آب داره، اگر اون احتیاط را برود مبتلا به نجاست ظاهریه میشه، برای نمازهای بعدیش مشکل پیدا میکنه. یعنی واقعا دیگه همین جور بی آب میمونه تا نماز بعدی برسه و بعدم در نماز بعدی مشکل پیدا میکنه. چه روایت را حمل بکنین بر این که همینطور بی آب میمانه تا بعدم وقت نماز بعدیش مبتلا میشه به نجاست ظاهریه مشکل داره؟ اینا ذهن میزنه بافیدنی هم، منسوجات خیال. اینا اصلا نه مبتلا بشه به نجاست ظاهریه برای نماز بعدی چه عیبی داره؟ اون در نجاست، در شرط حدثه که میگن آب را نریزه، ولی در خبث که هنوز وقت نماز بعدی که نرسیده که، حالا فعلا این نماز را احتیاط بکنیم بخونیم، حالا نماز بعدی مبتلا میشیم به نجاست ظاهری. خب نجاست ظاهری نه، میگم حالا اگر هم مبتلا بشویم به نجاست ظاهریه، خب این نجاست ظاهریه چه مبرریه، چه علیتی میتونه داشته باشه برای یو حریقه همه؟ خب بشیم نجاست ظاهریه برای نماز بعدی. فعلا این نماز را که با طهارت واقعیه میاریم، چرا با این نمایی را با طهارت، این نماز را با طهارت حدثیه و خبثیه میاریم، هیچ مشکلی برای نماز بالفعل نداریم. طهارت حدثیه به خاطر این که یک وضوی صحیح انجام داده، طهارت خبثیه چون اگر آب اول پاک بوده خب با طهارت خبثیه نماز رو خونده، اگرم آب دوم پاک بوده خب با آب دوم رو تطهیر کرده باز با طهارت خبثیه نماز خونده. استصحاب ها ظاهریه، برای این نماز اثر نداره. آخون برای صلوات آتیه گفتم اون را وقتی نماز دوم را میخوانه ولو نجاست خبثیه ظاهریه داره، ولی یقین پیدا میکنه که نمازش را در طهارت حدثیه و خبثیه انجام داده. واضح این که این تا نجاست خبثیه مضر برای صلوات و آتیه، نه همین صلات، صلات که مشکل نداره که. خب اینه که عرضم به خدمت شما واقع را نگاه کنید، درسته در حال نماز دوم نجاست خبثیه داره، ولی این مضر به اون علمش نیست. احتیاط محققه که من علم پیدا می کنم که نماز در طاهر واقعی مع طهارت الحدثیه مائیه خوندم. و اما این مسئله که مرحوم آخون فرمود نجاست مبتلا میشه به نجاست خبثیه ظاهریه برای نمازهای آیندهش مشکل پیدا میکنه، که ما یقین داریم این حریقه به خاطر جهت نیسا، احتمالش نیستی مرحوم آخون فرموده اینا بافیدنیه. ایران بعضی اشکال کردن در فقه هست، مرحوم آقای خویی فرموده یه استصحاب نجاستی که شما درست کردی معارض داره با استصحاب طهارت. استصحاب نجاست همون آنی که آب دوم را ریختید قبل از جریانش، یقین پیدا کردی موضع نجس شد،
لا تنقض الیقین به شک، میگه بعد از جریان نجاست باقیه. خیلی سلام. ولی خب یک استصحاب طهارت هم داریم دیگه. ما یقین داریم این موضع طاهر بود، همین موضع طاهر بود، یا در وقتی که آب اول رسید طاهر بود، اگر که آب اول پاک بوده ولی اون نقض شده، یا نه در زمانی که آب دوم ریختی و جریان پیدا کرد، بعد از جریان آب دوم شما یقین به یک طهارتی پیدا میکنی. فرد مردد یا طهارت زمان ملاقات آب اول، یا طهارت زمان جریان آب دوم. احتمال میده اما طهارت هنوز باقی باشه، چون طهارت شاد همین طهارتیه که با آب دوم حاصل شده. یقین داریم، یقین مثل همون که در باب چیشون میگه دیگه، در رؤیت هلال. خب یوم و شک استصحاب گفت که به اصطلاح استصحاب گفت که ماه رمضانه، روزه را گرفتید، خب روزه بعدش شما شک داری یوم العیده، چطور نماز عید میخونی؟ استصحاب بقای رمضان که ثابت نمیمونه فردا عیده، شک داری فردا عیده. چجور میگی فردا حرام روزه بگیرید؟ چجور فردا نماز روزه عید میخونید؟ در وقتی که یوم شک را با استصحاب ملحق میکنید به رمضان، روز بعدیش اونم مشکوکه دیگه، استصحاب ثابت نمیکنه اون عیده. اونجا این جواب رو داده، گفته ببین اون وقت طلوع قمر بعد از یوم شک طلوع کرد ماه، یقین پیدا کردی به تحقق عید، لیلت العید محقق شد، یا بیم یا به اون شب قبل، یقین داری محقق شده یا به این یا به اون، و شک داری در همونی که محقق شده، چون احتمال میدی اونی که محقق شده با این دومی محقق شده هنوز باقیه. استصحاب میگه عید باقیه، امشب شب عیده، فردام روز عیده، میتونی نماز بخونی. شبیه اون استصحاب اینجا میگه استصحاب مجال داره، یقین داری طهارتی داشتی موضع شما، یا حین وصول آب اول یا حین جریان، بعد از جریان آب دوم ها، بعد از جریان آب دوم یقین پیدا میکنیم به حصول یک طهارتی. منتش مردده که این طهارت آیا با آب اوله یا با آب دومه، احتمال میدی با آب دوم باشه، پس احتمال بقاش میدی. استصحاب میگه طهارت باقیه، این استصحاب بقای طهارت معارضه میکنه با استصحاب اون نجاست که آخون درست کرده. تعارض استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تساقط میکنن، بعد نوبت میرسه به اصالت طهارت. فیا صاحب الکفایه، ما اگر این احتیاط را انجام بدیم، مبتلا به نجاست ظاهریه برای صلوات آتیه نمیشویم. این هم یه اشکالی که معروم آقای خویی بر این استصحاب داره که ما بحث کردیم، گفتیم اینا مثلا این استصحابای فقه که روزا بعضا قاعده حلایی که تو فقه درست کرده، گفتیم نه اینا عرفی نیست، در عرف مردم الان اینجا یک مورد را بیشتر مصداق استصحاب نمیبینه. برای لا تنقض الیقین به شک اینجا یک مورد بیشتر نمیبینه. این که بیام او اشاره کنیم، اینا امور دقیقه، اینا از فهم عرف خارجه، عرف نه دیگه. وقتی آب وقتی رسید بهش نجس شد دیگه، وقتی آب بابا وقتی آب دوم رسید نجس شد دیگه. نه شاید این نجس باشه، خب خواب اینه که ارزم بخیر حالا اشکال حالا نه نه انصاف اینه که فرق دارن فرق دارن. الان خیلی ها همون استصحاب نجاست آخوند رو احساس کردن ولی استصحاب آقای خوی را احساس نکردن، هنوزم باید برن فکر کنن چی میگن. بله این دلیل بر اینه که استصحاب آقای خوی پیج داره، این پیج نداره که. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در وجه سومی که برای تقدم نهی بر امر آوردن. یه وجه چهارمی هم از کلمات مرحوم آقای خویی در جاهای دیگه استفاده می شود و اون وجه چهارم وجه فنی. وجه چهارم برای تقدیم نهی بر امر، ایشان فرموده که نهی مقدم بر امره. چرا؟ چون مبناش اینه، امر که به ما اجازه میدهد که مجمع را بیاریم از باب اینه که امر بالالتزام دلالت داره بر ترخیص در تطبیق. اقیم الصلاة جامعه را از ما خواسته است، بالمطابقه، بالالتزام شارع مقدس فرموده انت مرخصون فی التطبیق علی ای فردین. ترخیص در تطبیق را چون شرعی میدانه دیگه، مدلول التزامی خطاب میدانه، هر خطابی را میگه منحل به دو حکم، حکم الزامی حکم ترخیصی، بالمطابقه بالالتزام. خب وقتی ما یه نهی در کنارش داریم دیگه این مدلول التزامی معنا نداره، بازم دلالت التزامی داشته باشه بر اونی که من نهیم دارم گفتنی نیست که. امر میکنه به شیئی و انت مر از اول زیغه و انت مرخص فی تطبیق هاز طبیعه علا فردن که نهی ندارد. فردی را که من نهی کردم که دارد التزامی نداره که. کدام عرفه که بفهم از امر به شی ترخیص در تطبیق را حتی برای که یه نهی هم از من صادر شده، کجا میفهمن این را؟ اینه که نمیدونم چجور شده مرحوم آقای خویی این نکته را در بحث اقتضای نهی الفساد آورده. مرحوم استاد محمد باقر هم یه جا اشاره کرد که اونجا سیاتی چجور شده این نکته را در اینجا نیاورده. مرحوم آقای خویی از کسانی بود که شک داشت، گیر داشت که نهی مقدمه یا امر. گفت بعضی اوقات اگر نهی عنوان ثانوی باشه چون عنوان ثانوی مقدمه، ولی نهی به ما و نهی مقدم نیست. چنانچه گاهی ممکنه امر مقدم باشه به خاطر عنوان ثانوی، نهی عنوان اولیه. چه جور شده ایشان ملاحظه بفرمایید و تمه کل حالا میگیم دیالا اینا